أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين له الفدا. سال روز ولادت حضرت زینب کبرا، قهرمان کربلا و قهرمان کوفه و شام و شخصیتی که ثمره خون پاک اصحاب ابی عبدالله به برکت وجود این شخصیت بزرگ در تاریخ ثبت شده است رو خدمت عزیزان تبریک عرض می کنم. سه تا برنامه نرم افزاری نور دارد که خیلی مهمه. یکی رجال، یکی فقه و یکی هم اصول. خب فقهش خیلی گسترده است، اصولش هم نسبتاً گسترده است و رجالش هم خیلی کاربردی است. البته بنا بود یک ورژن جدیدی رو بده نرم افزار نور که نمیدونم جدیدش رو آورد به بازار یا نیاورد. و حالا جامع الاحادیثش هم نرم افزار خوبی است، منتها رو گوشی هام اصلا میتونید نصب کنید و مشکلی ندارید. نرم افزارش هم خوب هست. امروز به مناسبت ولادت این بانوی مکرمه، همون گونه که در سالهای گذشته هم ما هر سال یک نرم افزار رو خدمت عزیزان دادیم، عزیزانی که برنامه نرم افزار جامع فقه رو ندارن، به نظر من این خیلی کاربردیه براشون این در اولویتشون باشه. کسانی که فقه رو دارند اصول و یا درایه رو اقدام کنن. اگر اصول رو دارن درایه رو بگیرن، اگر درایه رو دارن اصول، اگر هر دو رو دارن اون نرم افزار حدیثش خب خیلی مهمه. و به ترتیب اولویت برای خود عزیزان یکی از این برنامه ها رو ثبت نام کنن خدمت نماینده محترم تا ما ببینیم چند نفر فقه ثبت نام کردن، چند نفر اصول، چند نفر درایه، چند نفر حدیث، و بعد انشاءالله رایزنی بشه که این نرم افزار گرفته بشه و خدمت آقایون داده بشه. اون عزیزان که همه این نرم افزارها رو دارن و هیچ کدوم رو نیاز ندارن، اون رو هم اسمشون رو بنویسید که اون رو هم به شکل دیگری ما جبران بکنه. خب بحث فقه پیوند و فقه پزشکی ما که روزهای چهارشنبه است، ادله پیوند رو که اصولاً، حالا گرچه این پیوند یکی از مباحث مستحدثه ایست که مورد بحث قرار گرفته، ادله‌ای دارد که و قواعدی هست که با استناد به این قواعد جواز پیوند رو میشه اثبات کرد. با بعضی از اینها استحباب مؤکد پیوند و دادن اعضا رو میشه اثبات کرد و در بعضی از موارد هم وجوب کفایی رو میشه استفاده کرد، که حالا اینها انواع و اقسامش رو و انواع و اقسام پیوند رو بعداً خدمت شما عرض میکنیم. دلیل اول، از ضروریات تبیح المحظورات، ادله کتاب و سنتش رو عرض کردیم. دلیل دوم، ان العبرته لعموم اللفظ لا لخصوص سبب، که اونچه که معروفه در ممشات اصولیین میگن قاعده القاء خصوصیت. دلیل سوم، ممنوعیت قتل نفس چه برای خود چه برای دیگران. دلیل چهارم، لزوم احیای نفس محترم. و دلیل پنجم، فضیلت جان‌نثاری و جان‌فشانی. دلیل ششم، نفی حرج در دین و شریعت، که این موارد رو ما تا جلسه گذشته که جلسه هفتم بود، ظاهراً هفت جلسه تالا فقه پیوند داشتیم، اینها رو خدمت شما عرض کردیم. دلیل دیگری که برای جواز پیوند مطرح شده، این که دین اسلام و سنت نبی مکرم اسلام بنای بر سمحه و سهله است، یعنی بنا نیست در این دین جامعه به عسر و حرج بیفته، بنا نیست در این شریعت قاعده ای گذاشته بشه که این قاعده موجب اذیت و آزار بشه. یعنی در واقع در شریعت اسلام بنا نیست که بنبستی باشد، بنبستی ما نخواهیم داشت. اگر دین ما همون گونه که در جلسه قبل گفتم، عند الله الاسلام، ان الدین عند الله الاسلام، و در آیه دیگر، اینا بدونید این دوتا آیه پشت سر هم نیست، بعضی از منبری ها فکر میکنن اینا پشت سر همه، رو منبر هم پشت سر هم میخونن، میگن ان الدین عند الله الاسلام و من یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل، ولی که اینا دو جاست. حالا ممکنه شما در اون نسخه امیرالمومنین علی علیه السلام به گونه دیگر باشه، ولی فعلا این قرآن عثمانی ها که پیش ما هاست، این قرآن عثمانی ها این دو تا تک کلام خدا رو در دو جا آورده. خب اگر این دین فقط اسلامه، و غیر اسلام رو خدا نمیپذیره، پس این باید جوابگوی همه شؤون بشری باشه. این رو خوب، این روش استدلال رو ملاحظه بکنی. اگر این دین فقط اسلامه و ناسخ و تکمیل ادیان گذشته است، و اگر کسی به دین مسیحیت، کلیمیت و دیگران کتابش فقط زبور داوود از این حرف باشه، لن یقبل من، ازش نمیپذیرند. لن هم هست، لن برای نفی ابده. ان الدین عند الله الاسلام، جمله اسمیه است، بعد با ان هم اومده، یعنی هیچ کارش نمیشه کرد. ان الدین یعنی انحصارا دین اسلامه. اسلامم اسلام وصفی نیست، اسلام اسلام اسمیه. حواستون باشه کلاه سر ما نگذارن این روشن فکرا، این افراد منحرفی که بعضیشون حتی بالاخره یک روحانی گیر آوردن، یه مقدار فلسفه هم پیشش خوندن، حالا رفتن اونور آب، قرائت‌های مختلف رو مطرح میکنن اسلام رو و کلمه اسلام رو وصفی اعلام میکنن. اینا مواظب باشید که کلاه سر ما نگذارن. در محافل علمی و دانشگاهی رفتید، حواستون به این مبحث باشد که اون چه که در باره نبی مکرم اسلام و اسلام آمده، اسلام اسمی است نه وصفی. اگر بناست تنها دین قابل قبول اسلام باشد، باید این اسلام جوابگوی معضلات جامعه باشه. نمیتونیم ما بگیم که آقا فقط اسلام، اما تو بعضی جاهاش بگیم ببخشید عذر میخوان، ما نمیتونیم، حکمی نداریم، ببخشید ما نمیتونیم اجتهاد کنیم، اینجا مسدوده، نمیتونیم این حرفو بزنیم. ضمن این که این روایاتی که امروز خدمت شما عرض میکنم دلالت بر این میکنه، علاوه بر این که این اسلام یک اسلامی است که قابل پیاده شدن در جامعه هست، مجموعه ایست که در اون سمح و سهله دیده شده است. یعنی علاوه بر این که این دین کامل است، الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. خب اینجا رو دقت کنید، و رضیت لکم الاسلام دینا، یعنی اسلام رو به عنوان دین و آیین براتون قرار دادیم. با اون که اگه این اسلام اسلام وصفی بود، نمی گفت اسلام رو دین قرار دادیم برای شما. گفت اسلام نوعی تسلیم حق تعالی شدن است، نمی گفت دین. و ادله زیادی که ما داریم بر این که این دین، این اسلام اسلام اسمی است، روایات هم الا ماشاءالله. اسلام، کلمه اسلام رو سرچ کنید ببینید چه محشری است، دنیای روایات برای شما ردیف میشه که ائمه فرمودن دین اسلام. نه، حالا اون میاد میگه که این که در روایات دارد مثلا مسلمان اینجوره، مؤمن اینجوره، میگه حد اسلام، همین اسلام علم چیه؟ حد ایمان چیه؟ میگه حد اسلام همین شهادت به وحدانیت خدا و شهادت به نبوت خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی است. این حد اسلام، حد ایمان العمل و بالارکان، یعنی بالارکان هم الف و لامش عهد ذکریه، یعنی ارکان این اسلام. شهادت به نبوت این پیغمبر اسلام، حواستون باشه. بنابر این دین اسلام یعنی دینی است که با دو تا شهادت تحقق پیدا میکنه، یکی شهادت به وحدانیت خدا، یعنی از شرک باید جدا بشه طرف، یکی هم شهادت به نبوت پیغمبر، یعنی با نبوت صد و حدود 20,000 24,000 پیغمبر قبلی کفایت نمیکنه. شهادت به نبوت خاتم انبیا، این اسلام محقق میشه. حالا ایمان مرحله بعد از اونه. وقتی عمل به این ارکان کرد، ارکانم بل ارکان، الف و لام عهد ذکریه، یعنی عمل به این ارکان اسلام اون وقت ایمان رو برای آدم درست میکنه. ایمان چیه؟ انسان در وادی امن از شیطان قرار میگیره، یعنی تضمین میشه سلامتش و ورودش به این معارف دین تضمین میشود. خب آخر روایات دیگه بیان میکند اینا، روایات دیگه خیلی روایت داریم. اون روایتی که از امام صادق علیه السلام هست، روایت صحیح هم هست، مرحوم کلینی نقل میکنه در باب ایمان و کفر. ببینید، الاقرار الاسلام اقرار باللسان و الایمان عمل بالارکان. بعد در روایات بعدیش شروع میکنه امام ارکان رو میگه، اقرارم میگه، میگه اقرار به اقرار به این چیزاست، ایمانم عمل به این چیزاست، یکی یکی میشماره، حتی ولایت رو هم میاد آخرش مطرح میکنه. خب حالا تو بحث حدیث خوانی ما تو این چند سال گذشته که تو پایگاه اطلاع رسانه هست، اونجا اومدیم این روایات رو خوب توضیح و تبیین کرد. خب حالا این دین شد فقط اسلام به عنوان یه مکتب، و در این دین جامعیت هست، اتممتو و اکملتو، یعنی کمال درش هست، نقصان نیست. و در این دین تمامی خصوصیات انسانیت آمده است. ان الله یأمر بالعدل والإحسان. میبینید عدل و قانون که هست هست، ایثار و احسان و عاطفه و از خودگذشتگی هم هست. در کنار این خصوصیات، این دین بر اساس سمحه و سهله بنیان گذاشته شده، یعنی بنای سختگیری ندارد. میبینید شما واجباتی که بیان میکنه، میگه که شما روزه براتون واجب شده، میبینید تو روزم چه کار میکنه. میگه اگه مسافرتی نمیخواد بگیری، صدمه نزن به خودت. اگه مریضی، فعدتون من ایام اخر. بعد ایام اخرم اگر مریضی، شما مریضیه که تا سال آینده طول کشید، دیگه قضا لازم نیست، فقط اگر جوانی برای هر روزه یه مطعام بده. ببینید این سمه و سهله از سر تا پای این دین مشخصه. تو مباحث حجش شما ببینید حج چقدر سنگینه، هیچ جاش بنبست نیست، همه جاش از بنبست فقه شیعه و حتی اهل سنت، این فقه انسان رو از مشکلات نجات بده. حدیث رفع همش برای همین بود که سمحه و سهله شود بر شما. و وجود عنصر سمحه و سهله یعنی خروج از تمام بن‌بست‌های روحی و جسمی بشر. حالا اگر در این روستا، در این شهر، در این مملکت اتفاق کمخونی افتاد تو جامعه، چه باید کرد؟ من اصبح لم یهتم به امور المسلمین فلیس به مسلم، چیکار میکنه اینجا؟ میگه برید خون بدید. خب چطور شد در خون دادنش اگر و مگر نمیاریم، اما تو پیوند کلیش اگر و مگر میکنیم؟ حالا ما تو جواز پیوندیم. این روایات که سمحه و سهله دین را بیان میکنه ملاحظه کنید. چند تا روایت رو من برای شما آوردم، از جاهای مختلف هم آوردم، هم از اصول کافی هست هم وسائل. گرچه همین روایاتی که در وسائلم هست، آدرس هایی که مرحوم حره عاملی داده از همون کتب اربعه است. روایت 26 کتاب وسائل جلد 1 صفحه 24، همون اول وسائله، حدیث شماره 26 جلد 1 صفحه 24 از نرم افزار نور. و عن ابی، روایات قبلی از علی ابن ابراهیم میگه و عن ابی، یعنی علی ابن، یعنی مرحوم کلینی از علی ابن ابراهیم، علی ابن ابراهیم عن ابی عن محمد ابن یحیی عن محمد ابن احمد عن سهل ابن زیاد عن محمد ابن سنان عن المفضل ابن عمر عن یونس، یونس ابن ربیان عن ابی عبدالله علیه السلام فی حدیث قال المحمدیت السمحه. چون در بعضی روایات داریم که پیغمبر میفرمان من عنوانم با سمح و سهله عجین شده است. حالا میرسیم اون روایاتم عرض میکنیم. المحمدیت و سمحه صلوات الله و سلامه علیه، اقام و سلاته و ایتاء و زکاته و سیام شهر رمضان و حج البیت الحرام و طاعت للامام و اداء حقوق المؤمن. که میدونید که حالا ما با ذیل روایت کار داریم، یکی از حقوق مسلمان چه برسه به مؤمن، حفظ جانشه، که حفظ جان مؤمن از حقوق مسلم مؤمنه و این حق بر آحاد جامعه است. یکی از حقوق مسلم حفظ جان مسلمه. خب این سلسله روایت مرحوم کلینی و علی ابن ابراهیم و پدر ابراهیم، که پدر علی ابن ابراهیم هست، اینا از محمد ابن یحیی، محمد ابن یحیی توثیق دارد از طرف اکثریت علمای رجال، عن محمد ابن احمد. محمد ابن احمد هم این هم توثیق دارد، اکثر علمای رجال توصیقش کردن، ان سهل ابن زیاد. سهل ابن زیاد یه مقدار روایت رو دچار چالش میکنه و سهل ابن زیاد رو خب نجاشی میگه ضعیفون غیر معتمدن فیه. توسی در رجال توسی میگه ثقتون، و همین مرحوم توسی در فهرست میگه ضعیفون. یه نکته ای رو که من باید خدمت عزیزان عرض بکنم اینه که یک عالم رجالی اگه در یک کتاب گفت ضعیف، در یکی گفت ثقه، کدام حجته؟ اون دومی، کتاب دوم. و کتاب رجال طوسی بعد از فهرسته، لذا در کتاب اول گفته ضعیفان، اما بعد در تحقیقاتی که دارد مرحوم طوسی گفته ثقتون. دو نفر، بله، یک نفر طوسی میگه ثقتون، نجاشی میگه ضعیفون. لذا سخته که روایاتی که سهل ابن زیاد توش هست اگر همون یک روایته به عنوان دلیل بتونید استفاده کنید. بله، اگر روایات متعدد شد و متواتر شد که دیگه سنداش لازم نیست بررسی بشه، و اگر دلالت روایت موافق با کتاب خداست اون رو هم شما میگیرید که دیگه اصلا نوبت به روایت هم نمیرسه وقتی موافق کتاب شد، الا اینکه بعضی گفتن اگر کتاب مخالف اون نبود بپذیریم. این سخت، این حرف، که خب خیلی نکات هست در قرآن نیامده، ما به این راحتی نمیتونیم. بله، اگر تواتر معنوی درست شد ممکنه بعضی کوتاه بیان، تواتر لفظی و اسنادم اگه بود که اون به طریق اولا معتبر هست. حالا این روایاتی که بحث سمعه و سهله رو میکنه متواتر، اصلا تواترش هم تواتر معنویه، یعنی الا ما شاء الله شما روایت دارید. و حالا یه روایتی هم فرصت شد اونم عرض میکنم که مؤید این هست که این روایت روایت درستیه. حضرت امام صادق علیه السلام بفرمان اگر به دنبال دین خاتم انبیا هستی که دین سم هست، این دین اقامه صلات است، ایتاء زکات است، صیام و شهر رمضان است، حج بیت الله الحرام است، ولایت داشتن ولایت امام معصوم است، و اداء حقوق المؤمن. که حالا بحث ما در موضوع پیوند در چارچوبه همین حقی است که انسان‌های مؤمن در جامعه به گردن برادران مؤمنشون دارن که میرسن. روایت بعدی 10208 جلد هشتم صفحه 116 محمد ابن الحسن فی المجالس عن ابی ذر عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم فی وصیته له، که در مجالس این روایت نقل شده. البته روایت اینجا مرسله است، حکم ارسال دارد که پیغمبر به ابی ذر وصیت کردن، فرمودن یا ابا ذر. این ابا ذر رو هم تو نسخه نرم افزار بین ابا و ذر فاصله انداخته، نباید فاصله باشه، چون ابا ذر یک اسمه، دوتا نیست، مضاف و مضاف الیه نیست، این اسم شده که عوازر و عبوزر و اینها اسم شده اصلا براش، علم شده دیگه. بله؟ نمیدونم نسخهی که من دارم الان، آخرین نسخهی که من از نرم افزار نور دارم، اینا رو بینش فاصله انداخته، کتاب رو ندیدم ولی نرم افزار فاصله انداخته. نباید فاصله باشه. ان الله بعث عیسی ابن مریم بالرهبانیه و بعثت بالحنیفیت سمحا و حببت الی النساء و طیب و جعلت فی الصلاة قرة عینی. یا عوازر، باز اینجا با فاصله آورده، ایما رجل تطوع فی یوم بسنتا عشر رکعه سبل مکتوبه کان له حقا واجبا بیت فی الجنه. خب این روایت مرسله است، اما با دلالت روایت ما کار داریم، تقریبا تواتر معنوی در بحث دین سمحه و سهله وجود داره، روایات الا ماشاءالله. شما سمحه رو سرچ بکنید ببینید چقدر روایت نقل شده. خب فرمودن ای عوازر، خدای عزوجل عیسی ابن مریم را به رهبانیه مبعوث شد و من را به حنیفیت سمحه. حالا تو روایات بعدی هم خواهید دید اشاراتی داره که این رهبانیه منظور چیه. یعنی حواریون موظف بودن از ناحیه عیسی ابن مریم به عبادت و بندگی، خیلی هم در گوشگیری و در کوها و قارها و اینها علت هم داشت. علتش این بود که حاکمیت و انسانهای پست به دنبال به شهادت رسوندن حضرت عیسی و حواریون بودن، لذا اینا بیشتر تو کوها و تو قارها و جاهای مخفی بشند و عبادت بکنند و اینها. پیغمبر فرمان مسیحیت اینجوره، ولی من بعثتُ بالحنیفیت سمحه، من مبعوث شدم به یک آیینی که آیین خداپرستی که با سمحه و راحتی و سهله عجین شده. یعنی این دین، دین سهله است، راحتی است، بن‌بست نداره و به مو میرسه ولی پاره نمیشه. و حالا نکات بعدی دیگه نکات ذیل روایته، ما شاهد ما نکات دیگر نیست، شاهد ما اینکه و بعثتُ بالحنیفیت سمحه، یه دین خشن. اینکه اروپایا و قلم به دستان مزدور صهیونیسم در این دهه های آخر کتاب ها نوشتن و خواستن خشونت اسلام رو اثبات کنن و مطرح کردن که پیامبر اسلام پیامبری بود با شمشیر مسلط شد بر مردم، اینا دروغ و تهمته. کجا پیغمبر با شمشیر مسلط شد؟ پیامبر که 3 سال در شیب ابی طالب بود یک لحظه شمشیر در نیاورد، حدود 7 سال در مکه است پیغمبر و یاوران پیغمبر، ما ندیدیم در جایی شمشیر از غلاف در آورده باشه پیغمبر. کجا این دین با شمشیر مسلط شد؟ بله وقتی احزاب و مشرکین و کفار خواستن بعد از محاصره اقتصادی این پیغمبر رو تو رخت خواب پیغمبر به شهادت برسونن پیغمبر مهاجرت کرد، اونجا هم دست به شمشیر نشد، ولی وقتی اومد تو مدینه و یک حکومت اسلامی رو انداخت، همه احزاب همه اجتماع کردن برای اینکه اینها رو همشون رو از بین ببرن، اونجا دفاع کرد از خودش. و در جاهایی که میبینید پیغمبر دست به جهاد زده مشاهده بکنید چقدر پیغمبر اهل مدارا بوده، چقدر صبوری میکرده، ولی توطئه مشرکین و کفار قابل تحمل نبوده. لذا اینها با کتابهایی که نوشتن مثل سلمان رشدی و این انسانهای پست که انشاءالله اون یه چشمشم تو یه حرکت دیگه از دست میده و انشاءالله نابود میشه، و دیگران که آمده اند و توهین به اسلام میکنن که این دین دین خشنه، اینها واقعا اینطور نیست. این دین دین سمحه است، دین سهله است، دینیست که امر به احسان کرده، تعاونوا علی البر و تقوا دارد، فاستبقوا الخیرات دارد، من اصبح لم یهتم به امور المسلمین فلیس به مسلم دارد. اگر از کفار در این حکومت قرار بگیرند و حالا چه جزیه بدن مثل زمان پیغمبر چه الان که نمیدن، اینا همه جامعه اسلامی از خون اونا حفظ میکنه. این چه دین خشنیست که اینها معرفی کردن؟ ما مسلمان هامون در کشورهای اروپا امنیت ندارن، اما اروپایی‌ها در کشور ما با امنیت دارن زندگی میکنن. مسلمان‌ها در حکومت غصب محض صهیونیسم نه خودشون، نه زراعتشون، نه بچه‌هاشون، نه زن‌هاشون، هیچیشون امنیت نداره. اما کلیمیت، مسیحیت، ادیان، اینا همه در امن و امان در کشورهای اسلامی دارن زندگی میکنن. این یعنی سمحه اسلام، این یعنی سهله اسلام. روایت بعدی رو ملاحظه بفرمایید، روایت 25157 وسائل الشیعه جلد 20 صفحه 107 محمد ابن یعقوب عن عدت من اصحابنا عن سهل ابن زیاد عن جعفر ابن محمد الاشعری عن ابن القداح عن ابی عبدالله علیه السلام قال جاءت امرأة عثمان ابن مذعون الى النبي صلى الله عليه واله وسلم فقالت يا رسول الله ان عثمان يصوم النهار ويقوم الليل فخرج رسول الله صلى الله عليه واله وسلم مغضبن یحمل نعلی حتی جاء الى عثمان فوجده یصلی فانصرف عثمان حین رعا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فقال له یا عثمان لم یرسلنی الله بالرحمانیه ولکن بعثنی بالحنیفیت سمحه اصوم و اصلی و المس اهلی فمن احب فطرتی فلیستن به سنتی و من سنتی النکاح. خب عثمان، دو تا عثمان ما داشتیم، یکی عثمان ابن عفان همین که خلیفه سوم شردن، این اولی و دومی، و یکی هم عثمان ابن مزعون. عثمان ابن مزعون اونا که رفتن بقی و مدینه، یک قبری وسط تقریبا قبرستان بقی اهل سنت میرن زیارت میکنن به عنوان عثمان ابن عفان، یعنی همون خلیفه سوم. ولی به نظر ما و تاریخ نویسان ما این قبر قبر عثمان ابن عفان نیست، این قبر قبر عثمان ابن مدعونه، مدعون با تاضا، و اون عثمان ابن عفان رو گفتن اینجا نیست. خب روایت مرحوم کلینی عن عدت من اصحابنا، تا اینجا مشکل نداریم. راوی بعدی سهل ابن زیاده که عرض کردم، عن جعفر ابن محمد. منتها دیگه با وجود سهل، شما اگر یکی از روات در حدیث مشکل پیدا کرد، دیگه خودتون رو به زحمت نندازید بر اینکه برید بقیه رواتش رو بررسی کنید. ضمن اینکه این بحث سمحه و سهله، اگر تواتر لفظیشم نپذیری، تواتر معنوی داره. خب امام صادق علیه السلام فرمودن که بله همسر عثمان ابن مدعون روزی آمد خدمت پیغمبر و گفت یا رسول الله، عثمان روزها روزه میگیره، شبهام که باید به من و بچه‌هاش برسه، قیام به لیل میکنه، یعنی مشغول نماز خوندنه، شبها نماز، روزها روزه. حالا ببینید واکنش پیغمبر خیلی روایت خشنگه. فخرج رسول الله مغضبن، مغضبن یعنی خشم وجود پیغمبر رو گرفت که چرا این بی اعتنایی به همسرش کرده، چرا این مسیر رو درست نرفته. ناراحت شدن حضرت، خرج رسول الله یحمل و نعلی، نعلیناشون هم نپوشیدن، برداشتن دستشون گرفتن و شروع کردن به دویدن. دیدی یا یه کار عجله ای داری، کفش رو برمیداری یا دبودو. پیغمبر نعلینا رو برداشتن و معطل نکردن خودشون رو، یحمل و نعلی، برداشتن کفش نعلینا رو دستشون گرفتن و شروع کردن به حرکت. حتی جاء الی عثمان فوجده، پیداش کردن عثمان را، که یصلی یعنی در حال نمازه. عثمان متوجه شد پیغمبر آمده است، نماز رو سلام داد. فانصرف عثمان حین رعا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، چون آدم مؤمن و متدینی بوده عثمان ابن مدعون، مرد شریفی بوده، تا دید پیغمبره فوری نماز رو سلام داد. فقال له یا عثمان، پیغمبر فرمودن عثمان، لم یرسلن الله به رهبانیه، خدا منو به دین رهبانیت و عبادت تو کوها و قارها مثل حضرت مسیح مبعوث نکرده، ولکن بعثنی بالحنیفیت السمحه، خدا من رو به حنیفیت السمحه، یعنی یک آیینی که در اون آرامش است، آسایش است، راحتی است. این چه کاریه که روزا روزه میگیری شبا نماز بخونی، برو دنبال زندگیت. مشابه این روایت رو، ولو کلمه سمه و سهله نداره، همون روایتیست که امام صادق به زراره فرمودن، زراره به من خبر رسیده از زمان پیغمبر که بعضی مسلمون ها می رفتن کفار رو دعوت به اسلام می کردن، می بردن تو مسجد، از نافله شب اینا بیچاره رو گرفتارش می کردن تا قبل از ظهر، و اینها بعد می گفتن دین شما آدم بیکار می خواد، ما کار زندگی داریم، ول می کردن می رفتن. و وقتی پیغمبر فهمید برخورد کرد با اینها، گفت این چه کاریه می کنید شما، حق ندارید این کار رو بکنید، نماز صبحتون رو خوندید پاشید برید دنبال زندگیتون، الکاسب و حبیب الله. خب این روایت هم مشاهده میکنید، حضرت فرمودن من به آیین راحت و با آسایش مبعوث شدم، اصوم و به وقتش روزه میگیرم و اصلی به وقتش هم پنج نوبت نماز هم میخونم، اما و علمس و اهلی بی تفاوت نیستم نسبت به همسرم، و علمس و اهلی فمن احب فطرتی، اگر کسی میخواد با منش من زندگی کنه فلیستن نبه سنتی، سنت منو باید بیاده کنه، و من سنتی ان نکاح. حالا تو بعضی روایات هم هست که حضرت فرمان و احب النساء، من اصلا زنا رو دوستشون دارم، نه همه زنا با زن خودشو. یه کسی میگفت که آقا این شوهر من به زنها که میرسه همه عزیزم قربون میکنه، به من که میرسه میگه مثلا فاتیه. آبش نصیحت کنی. گفتم میگید فاتی یا میگید فاتیه؟ گفت میگید فاتی. گفتم خب این تسخیر از رو محبته. گفت عجب. گفتم بله، یا بنیه این تسخیر از روی محبته. یا بنیه یعنی عزیزم، بچه جون، قربونت، این تسخیر من. گفتم میگید فاتی یا فاتیه؟ گفت میگید فاتی. گفتم نه، این فاتی تسخیر از روی محبته. حالا من بهش میگم از این به بعد بگید که مثلا کامل بگید و با عزت و احترامه، اما بعد نگو چرا اینجوری، این یه صفای دیگه داره. بعد خب حضرت فرمودن که این روایت بعدی رو هم این به حضورتون عارضم که خصال، کتاب خصال یه بابی داره به نام المحمدیت و سمحه، المحمدیت و سمحه، این باب در خصاله. و وقت چند تا روایات داره، یکی از این روایات حضرت برای دین سمحه اسلام 9 تا خصلت بیان کردن. ظاهرا دیگه وقتمون تمام شد. بله، این روایت هم خیلی طولانیه، 6 تا خصلت رو انشاءالله با چند تا روایت دیگه هم داریم انشاءالله جلسه بعدی. و صلی الله علی محمد و آله الطاهره.